من میخوام برم سراغ بحث مهم علل اضطراب. علل اضطراب و انتظار دارم این قسمت رو بنویسید. میخوام بنویسید علل رو. اضطراب به چه چیزهای بستگی داره؟ اولین علت اضطراب، علل اضطراب اولین علت ژنه، یعنی زمینه ژنتیکی وجود داره. بعضیا مستعد اضطرابن چون پدر مادرشون هم افراد مضطربی بودن و این ژن رو دارن، اما ژن روی زندگی ما تاثیر 100% نداره. ما وقتی تغییر آگاهیمون بالا میره رو ژنمون تاثیر میذاره. استرس طولانی مدت یکی دیگه از عواملشه. استرس طولانی زیاد، کسایی که زندگی پر استرسی رو دارن و مدیریت بر استرس رو بلد نیستن، یا افرادی که نگرانی های زیادی دارن ولی نگرانی هاشون رو بلد نیستن کم کنن، به تدریج میشن شخصیت های مضطرب، ممکنه دچار اختلال اضطرابی بشن. پاداش هایی که ما میگیریم بابت نگرانی هامون تأثیر میذاره. افرادی که نگرانن پاداش هم میگیرن، مثلا اطرافیانشون میگن الهی بمیرم، چقدر تو نگرانی، چقدر تو قصه این و اونو میخوری، و این پاداشی که میگیره باعث میشه دفعه بعد بیمهاباتر نگرانیاشو ابراز کنه. و هر وقت که ابراز میکنید خودتون اولین کسی هستید که نگرانیتون رو باور میکنید. پس دقت کنید محیط داره چی بهتون میده، داره نگرانیتون رو تقویت میکنه. دیگه از علل اضطراب سرکوب های هیجانی زیاد، سرکوب های هیجانی، کسانی که به دلایل متعدد، مثلا محیطی که توش بزرگ شدن، پدر مادرشون، باورهایی که به اونها داده شده، یاد گرفتن هیجانات مختلف بده، نباید داشته باشن. مثلا من نباید احساس خجالت رو تجربه کنم، میان خجالتشون رو تبدیل میکنن به یک احساس، یک رفتار خاص، مثلا بی‌محابا یک کارایی رو انجام میدن، سرکوبش میکنن دیگه. کسی که میخواد ترسش رو نبینه، ترسش رو سرکوب میکنه، تبدیل میکنه به چی؟ بگید خشم. سرکوب ترس رو داره، تبدیل میشه به خشم. سرکوب هیجانات مختلف در موارد متعدد. بچه‌ای که از دیدن یک اسباب بازی به هیجان میاد خونه دوستش، میگه وای این چقدر قشنگه، 6 سالشه، مادرش یه دونه اینجوری میزنه میگه اصلا ندید پدیدا رفتار نکن، تو که بهتر از اینو داری، چرا انقدر خوشحال شدی؟ یا وقتی که میاد خونه دعواش میکنه که تو نباید وقتی یه چیزی رو واسه اولین بار میبینی انقدر ذوق زده بشی، همه فکر میکنن ندید پدیدی. بعد این بچه یاد میگیره تو موقعیت هایی که میتونه خوشحال باشه به وجد بیاد یا ابراز کنه که چقدر خوبه، من امروز داره بهم خوش میگذره، میگه نه چیزی نیست، همه چی معمولیه. هی سرکوب هیجانی، سرکوب هیجانی، دروغ گفتن به خودمون. ما وقتی هیجاناتمون رو سر، یا مثلا پسرا میگن که پسر که نباید ناراحت بشه گریه کنه، تو مردی؟ پسرم بعد میگه بله من مردم، دیگه گریه نمیکنم، من مردم. این اندوه، این آزردگی، این قصه خوردن کجا میره؟ میره میشه تبدیل به یه بیماری بعد، یا میشه مشکلات اضطرابی. مشکلات اضطرابی خودشو به شکلهای مختلف نشون میده که تو اثرات اضطراب بهتون میگم. مشکلات اضطرابی میتونه انواع اقسام رفتارها، تیکای عصبی رو هم درست کنه، تیکایی که حالا میرن پیش درمانگر میگن اینا، در صورتی که ریشه اضطرابه که باید اون ریشه حل بشه. دیگه چی؟ تیپای الف مستعد اضطرابن. تیپ شخصیتی الف چرا؟ چون خیلی سرعت دارن، سرعت ذهنشون زیاده و حس میکنن دیر شد، دیر شد، دیر شد، وای این دیر شد، دیر شد ذهنی. حالا ببینید کی تیپ الف به بیشترین ناراحتیش میرسه. ما وقتی جوان هستیم اگه ذهنمون بگه عجله کن، بدنمون توان داره عجله کنه، تون تون راه میریم. اما وقتی یواش یواش سنمون میره بالا، بدن نمیتونه فرامین ذهنش رو اجرا کنه، میخواد تون تون راه بره، نمیتونه، اینجوری راه میره. بعد ذهنش میگه دیدی نمیتونی، بادو بادو، بدن نمیکشه. این فرد استرابش از خودش و عملکرد ضعیفش خیلی بیشتر میشه. تیپ الف رو میگم، مرسی که پرسیدید. تیپ الف تیپ های عجول هستن، تیپی که بسیار عجوله، چند تا کارو با هم انجام میده، حتی حاضر نیست کارو به کسی بسپره. میگه اگه من کارو به یکی بگم اون به سرعت و دقت من انجام نمیده، خودش پا میشه همه کاراشو انجام میده. تیپ های الف مرخصی هم که میرن 6 تا کار باید انجام بدن. اگه جلوی تلویزیون بشینن فقط نمیتونن فیلم ببینن، همزمان میتونن اسمساشون رو بخونن، همزمان میتونه پیازداغش هم درست کنه، با تلفن هم حرف بزنه، نمیدونم 100 تا کار انجام بده، یه فیلم هم ببینه. تیپ الف از نظر ذهنی همیشه مشغوله، براش استراحت کردن و مرخصی رفتن یه کار شاق و سخته. اینا تیپ های پر استرس هم و در نهایت استرابشون هم میتونه زیاد بشه. دیگه افراد کنترلگر، یه شکلشون افراد کمالگرای، افرادی که خیلی میگن کارو باید 100% انجام داد. اینا استرس های زیادی دارن. کنترلگرها خیلی باید و نباید برای همه دارن. چرا استرسشون زیاد میشه کنترلگرا؟ چون یه احتمال میدن اگه نشه وای خیلی بده که نشه، خیلی بده. ظاهرا اونا رو خشمگین میبینید، اما بحث اصلی مضطرب شدنشونه. دوست دارن کنترل همه وقایع زندگی دستشون باشه. افراد کنترلگر دیگه چی استراب میاره؟ از علل استراب، تعارض بین دو چیز، تعارض بین دو چیز. من تو بحث خانم کارن هورنای بهتون اینو خوب میگم. بدونید یعنی چی؟ یعنی شما همزمان دو تا چیز رو بخواید و نتونید بینش تصمیم بگیرید. اینجور افراد تردیدشون تو تصمیم گیری زیاده. کسایی که قدرت تصمیم گیری ندارن، قدرت تصمیم گیریشون پایینه. صبر کنید توضیح بدم بعد. مثلا هم دوست دارید پزشکی بخونید، هم عاشق رشته هنری، دلتون میخواد موسیقی بخونید، نمیتونید بینش تصمیم بگیرید، تردید دارید دیگه. حالا جالب اینه اگه برید یکی بهتون بگه ببین من بهت میگم برو هنر، به خدا، بعدم میرین، ولی همواره میگید اگه رفته بودم پزشکی، اگه اون. یعنی اگه کسی که در این نقطه است، تو تعارض، بلد نیست چجوری تصمیم بگیره، معیار نداره، حتی اگه تصمیمو بگیره بره اجرا کنه، بعدش از تصمیمی که گرفته پشیمونه و فکر میکنه کاش کار دیگه کرده بودم. تعارض ها رو باید یاد بگیریم چجوری حل و فصل کنیم. خیلی از افرادی که اینجا هستن یا کلاسای من میان، از مشکلات اصلیشون که با همسرشون دارن وجود تضاد و تعارض درونی. مثلا میگه که خب همسرم به من میگه، یه خانمی اومده بود میگفت همسرم به من میگه حجاب بذار، من حجاب میذارم. بعد میره یه جای مهمونی میگه اینجا حجاب نذار، اینجا رو سرتو بردار. من خیلی ناراحتم از این که بالاخره کدومش درسته. گفتم مشکل اصلی تو کنترلگری شوهرت نیست، مشکل اصلی اینه تو خودت تکلیف مشخص نیست، نمیدونی چی درسته که سر حرفت وایسی بگی این سبک زندگی منه. وقت بذارید برای چیزایی که نصف نیمه، میرید ببینید حالا چی میشه، وقت بذارید تصمیم بگیرید، اگه نمیتونید کمک بگیرید برای تصمیم گیرید. کیا تضاد دارن تو زندگیشون که باعث استرسشونه؟ بیارم بالا چه تضادی تو چه موقعیتی داریم؟ خب برید که سوالاتتون رو جوابشو پیدا کنید. ولی بعضیا ول میکنن. اصلا یکی از شاخصهایی که افراد با هویت دارن اینه که کنجکاون، نه نسبت به زندگی همسایه و دوستشون، نسبت به سوالات اساسی ذهنیشون. سوال این که من از کجا اومدم، به کجا دارم میرم، اینجا چه کارم، این باعث میشه تو هیچ وقت به تعارض و تضاد توش نیفتی. اگر 4 نفر رو تو 4 تا موقعیت ببینید، سوالاتتون رو دنبال کنید دیگه چه تضادی داری؟ بله؟
من برای انتخاب رشته پزشکی
تضاد دارم. تضاد بین انتخاب بین دو تا رشته، پزشکی برم یا هنر برم، همون مثالی که من زدم، کدومشو میتونم؟ حالا اول باید ببینی تواناییات کدوم رو بیشتر میگه، علاقه چیه، چرا این علاقه رو داری، و بعد از یه نفر که تو این زمینه تصمیم گیری میتونه کمکت کنه استفاده کنی. اما اگر اون تضادهایی که دارید، کشمکش درونی که بین دو تا چیز دارید، نتونید انتخاب کنید، بسیار شما رو به هم میریزه و دچار اضطراب میکنه. بله. برای تصمیم گیری بین دو تا چیز، بحث الان استرابه، ولی تو دوره‌ای که من کارگاهی که میذارم روی تکنیک های حل مشکلات و تصمیم گیری، یکی از مشکلات ما مشکل تصمیم گیری مونه، حتما شرکت کن و اونجا این سوال رو هم مطرح کن که من تو تصمیم گیری دقیقا چه المان هایی رو داشته باشم. اما برای اینکه سوالتو کاملا بی جواب نذارم، یه نکته رو میگم و اون اینه که همیشه وقتی میخوای تصمیم بگیری، بیا سود بلند مدت و زیان بلند مدت یک رویداد رو با یک رویداد دیگه ارزیابی کن. بعضی وقت متوجه میشی یکی از اینها در کوتاه مدت خیلی تو رو راضی میکنه، اما پیامدهای بلند مدتش اونقدر نیست. ارزیابی سود و زیان بلند مدت بیشتر به ما خط میده برای اینکه اون موقعیت رو انتخاب کنیم، البته اگه همسو با ارزش‌های خودمون باشه.
تو جامعه مثلا یه چیزی میگن، تو خانواده یه چیزی، حالا تو همون خانواده فامیل یه چیز دیگه، بقدر همین آدم نمیتونه چیزای درست از چیزای غلط تشخیص بده. مثلا تو مدرسه یه چیزی میگن، تو اجتماع کلا یه چیز دیگه، تو خانواده هم یه چیز دیگه، یعنی آدم نمیتونه خوب و از بد تشخیص بده.
مسئله دیگه خوب و بد نیست، مسئله تفاوت هاست که من چجوری، من با توجه به ویژگی ها و شرایط خودم کدوم رو انتخاب کنم. بله، معمولا نیروهای متعددی به ما حاکمه. یک نیرو نیازهای درونیه یا علایق درونی، این از درون میاد. یک نیرو نیروی باید و نبایدهای اجتماعیه که والدین شروع میکنن، میگن تو باید این کارو کنی، نباید اون کارو کنی. معمولا باید و نبایدها در تعارض با نیازهای درونی ماست. هر چقدر شدت اینها و شدت اینها زیاد باشه، کشمکش درونی در فرد یا تعارض فردی بالاتره، فرد شخصیت عصبی تری به نظر میاد. حالا چه باید بکنه؟ کارهای زیادی باید بکنه. یکی این که اولا ما باید یاد بگیریم یا این وجود ندارد. من دارم سوال ایشون رو جواب میدم، خودش میتونه قسمتی از بحثمون باشه، پس خوب گوش کنید. ببینید اگه نیازهای درونی شما بالاست، بدونید که اگه همیشه بخواید اینا رو جواب بدید، به نیازهای درونیتون جواب بدید، تبدیل به یک آدم خودخواه میشید و اجتماع شما رو نمیپذیره. بنابراین تأییدی رو که نیاز دارید از دیگران بگیرید از دست میدید. پس برای اینکه بخشی از اون تأیید رو بگیرید، باید یه مقدار خودخواهیتون رو چیکار کنید؟ کم کنید. یعنی نیازهاتون رو بذارید کنار، نه سرکوب کنید. بگید این نیاز رو جای دیگه، در فرصت دیگه، به شکل دیگه ارضا میکنم. امروز به دلیل اجتماعی شدنم، به دلیل اینکه میخوام مورد تایید قرار بگیرم، باید و نبایدها رو سعی میکنم تا حدی. این دوگانگی شخصیت نیست، این سازگاری با موقعیت‌های متفاوتیه که میطلب ما متفاوت ظاهر بشیم. ولی بحث داره پیرامون این. اجازه بدید یه ذره جلوتر بریم توضیح میدم. سوالتون دقیقا قسمتی از بحث امروز منه. آخرین علت استرابم بهتون بگم. طبق نظر خانم هورنای، مشکلات دوران کودکی میتونه ریشه استراب های ما باشه. بچه‌ای که به دنیا میاد در بدو تولد بیشترین نیازمندی ها رو داره، وابسته است، نمیتونه از پس ارضای نیازهاش بر بیاد. وابسته به کیه؟ مادرش در وهله اول، مادر، پدر، بزرگتر. اگه این نیازها که نیاز به توجه، میتونید بنویسید، نیاز به توجه، نیاز به محبت، نوازش، حمایت، اگر این نیازها به اندازه‌ای که اون بچه اعلام نیاز میکنه پاسخ داده نشه توسط پدر مادر، این بچه دچار استرس‌های ریشه‌ای و اساسی میشه. یعنی ریشه استرس بزرگسالی خیلی از مواقع مال دوران کودکی ماست که مادرمون مثلا خودش دچار افسردگی پس از زایمان بوده، نمیتونسته اون توجه و محبتی رو که ما نیاز داشتیم بده، یا انقدر مشغول کار و زندگی و مشکلاتش بوده که ما گریه میکردیم، نیاز داشتیم غذا بخوریم، ولی او اصلا توجه نمیکرده، به موقع نیاز ما رو جواب نمیداده. بچه‌ای که در چنین شرایطی بزرگ میشه و بعد میشه 4 ساله، شاهد دعوای پدر مادره، شاهد تهدیدیه که مادر میکنه، من از این خونه میرم، دیگه نمیتونم با تو بمونم. پدری که میگه میرم روی تو زن میگیرم و بعد میبینی چه بلای سرت میارم، یا مثلا دیگه بهت خرجی نمیدم تو از گرسنگی بمیری. این حرفا زده میشه، ممکنه این زن و شوهر با هم آشتی کنن، اما اون بچه دیگه تصویری که ساخته به این راحتی ها از دست نمیده، دیگه در یه موقعیت ناامن زندگی میکنه. وای تکلیف من چی میشه اگه اینا نباشن چی؟ بچه هایی که شاهد دعواهای پدر مادرن، شاهد اتفاقات سختی هن که نمیتونن هضمش کنن، این بچه ها به تدریج در بزرگتر شدن دچار استرس‌هایی میشن که حتما به کمک یه درمانگر باید اینا بیاد رو و تحلیل بشه و درمان صورت بگیره. شما الان اومدین کلاس، از نظر من بدون درمانگر با یاد گرفتن راهکارهای مختلف فکر میکنم بالای 50% میتونید کار کنید تو خودتون و استرس‌هاتون رو ریشه یابی کنید، تجزیه تحلیل کنید و سبک بشید، حالتون خوب بشه. ببینید معمولا یه دونه علت نداره مشکلات ما. اون بچه‌ای که شاهد دعواهای پدر مادر بوده، یه باورهای حاکی از این که وای من چی میشم، زندگی معلوم نیست، یک ناامنی زیاد راجع به آینده داره، شاید ناتوانی‌های دیگه‌ای هم داره، اعتماد به نفسش هم پایینه، حس من میتوانم از پس زندگی بر بیایم هم پایینه، باورهای غلطی راجع به خودش و مردم داره. مجموعه عوامل باعث میشه میزان استرسش در بزرگسالی خیلی بیشتر بشه یا کمتر بشه، ولی اونم یکی از علله. بله خب علل استرس، لطفا خودتون جزوتون رو اینه که چیزی که نوشتید نگاه کنید، ببینید شما چه مواردی رو دارید، کدوم یکی از این علل رو در خودتون میبینید که میزانی از استرس رو تجربه میکنید، مخصوصا تو موقعیت های سخت.